بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. مسئله چهارم، ولد المرتد الملی قبل ارتداده به حکم المسلم فلو بلغ و اختار الکفر استطیب فانتاب و الا قتل و کذا ولد المرتد الفطری قبل ارتداده به حکم المسلم فاذا بلغ و اختار الکفر و کذا ولد المسلم اذا بلغ و اختار الکفر قبل اظهار الاسلام فالظاهر عدم و اجراء حکم المرتد فطریاً علیه ما، بل یستتابان و الا فیقتلان. مسئله چهارم از بحث ارتداد این است که اگر شخصی مرتد ملی بود، یعنی چی مرتد ملی؟ یعنی قبلن مسلمان نبوده، یا مسیحی بوده است، یا یهودی بوده است و امثال اینها، زردشتی بوده است و بعد مسلمان شد، بعد از اسلام برگشت، این شخص میشه مرتد ملی. ما به خود مرتد ملی کاری نداریم، چون قبلا حکمشو گفتیم باید ازش مطالبه توبه کنن، توبهش بدن. اگر توبه داد، توبه کرد، فبه ها و اگر سلام کنم و اگر توبه نکرد کشته می شود. این مطلب در رابطه با خود مرتد ملی بود، اما فرزند مرتد ملی چه حکمی دارد؟ فرزند مرتد ملی چه حکمی دارد؟ خب این توضیح میدیم، میگیم این فرزند مرتد ملی سه حالت براش تصور دارد. یک، قبل از این که مسلمان بشود، در حالی که مسیحی مثلا بوده، نطفه این فرزند منعقد شده است، بعدن این آقا مسلمان شده، حالا بچه به دنیا آمده است، دو سال سه سالم این آقا مسلمان بوده و بچهش هم چار پنج سال است مثلا. حالا این آقای مسیحی که مسلمان شد از اسلام دست برداشت، شد مرتد ملی. پس بچه نطفهش کی منعقد شده است؟ در وقتی که این شخص هنوز مسلمان نبوده است، هنوز مسلمان نبوده است، نطفه او منعقد شده. یقیناً چنین انسانی بر فرض مرتد بشود مرتد فطری نیست، چون انعقاد نطفه اش در وقتی بوده است که پدر و مادرش مسلمان نبودند. این که حکمش معلومه. صورت دوم مسئله این است که این مسیحی مسلمان شده است، در هنگامی که مسلمان شده است نطفه فرزندش منعقد شده. انعقاد نطفه هین الاسلام بوده است، لذا این فرزند اسلام حکمی دارد، یعنی محکوم به اسلام است. چرا؟ چون انعقاد نطفه او و چه بسا تولد او وقتی بوده است که پدر یا مادر یا هر دو مسلمان بوده است. سپس این پدر مرتد شده است. این یه مطلب است که آیا این بچه‌ای که در حال اسلام پدر یا مادر نطفهش منعقد شده، حالا یا همان زمان متولد شده است یا بعد، انعقاد نطفه مهم است. این شخص محکوم به اسلام است. حالا اگر بالغ شد و مرتد شد، این شخص را مرتد فطری حساب کنیم یا مرتد ملی حساب کنیم؟ سلام. این صورت دوم مسئله است که اینو توضیح خواهم داد. صورت سوم مسئله این است که این فرزند وقتی نطفهش منعقد شده است که این شخصی که کافر بوده مسلمان شده است، مرتد شده، حین الارتداد نطفهش منعقد شده است، این فرزند چه حکمی دارد؟ اگر انعقاد نطفه حین الارتداد بوده است که یقیناً این بچه اگر بزرگ شد و مرتد شد، مرتد ملیه. چرا؟ چون محکوم به اسلام نبود، از اول محکوم به اسلام نبود، یعنی اسلام حکمی نداشت. پس سابقه اسلام نه حقیقتاً نه حکماً ندارد، لذا ارتدادش ارتداد ملی است. فقط در یک صورت مورد بحث قرار می گیرد و آن صورت این است که حین اسلام الوالد اول ام انعقاد نطفه شده است، لذا این شخص مسلمان حکمی هست. حالا اگر مرتد شد، مرتد فطری به حساب میاد یا نه؟ تمام مباحث گذشته باید مرور شود. ما گفتیم حالا این که اصل باباش مرتد ملی بوده است، حتی ما در مرتد فطری گفتیم. اگر شخصی از پدر و مادر مسلمان به دنیا بیاد، یا از پدر مسلمان یا مادر مسلمان، و خودش بالغ بشود و اظهر الکفر، یعنی وقتی بالغ شد اصلا اسلام را نپذیرفت، اسلام را نپذیرفته است، اظهر الکفر، گفتیم همین شخص مرتد فطری نیست علل مشهور، با این که پدر و مادرش هر دو یا احدهما کلن مسلمان بودن و هستنم یه الان، ولی بلغه ولم یظهر الاسلام، اقرار به اسلام نکرد، تا بالغ شد اظهار کفر کرد، به این شخص ما مرتد فطری نمیگوییم. و در این باب ما چیکار کردیم؟ جمعی از علما رو نظراتشون رو گفتیم که اذا بلغ ولم یظهر الاسلام یا اظهر الکفر این مرتد فطری نیست. امام رحمت الله علیه هم همین نظریه رو قبول داشته. بنابراین در صورتی که پدر و مادر مسلمان اصلی باشن و فرزندشان بالغ که شد اظهار اسلام نکرد، اظهار کفر کرد، ما او را مرتد فطری نمی دانیم تا چه رسد به جایی که پدر و مادر در اصل چی بودن؟ مسلمان نبودن و ارتدادشون ارتداد ملی بوده. این بنابر قول امام و جمع کثیری از علماست. ولی اون اختصاصی که ما گفتیم باید مسئله رو راحت تر میکنه. گفتیم
اگه بگیم بچه‌ای که متولد شده از دو نفر مرتد ملی بهتر نیست تا این صورت ها درست بشه؟
خب بله.
اگه که مرتد ملی هم بچه بودن یا آمد دیگم ما با اسلامش رو،
خب نه یعنی خب انعقاد نطفش که بود
همون دیگه
این الارتداد
همین
نه خب
آخر مرتد ملی
خب بله
نه
خب بله بینه بله نه بینید
انعقاد نطفه در مرتد ملی باشه دیگه.
خب حالا در که این الارتداد ما همه شقوق مسئله بسه بحث میکنیم. انعقاد نطفه این الارتداد بوده است، این الاسلام بوده است یا قبل از اسلام بوده است؟ ما هر سه مورد چی گفتیم؟ اگر چنانچه قبل از اسلام بوده است که اصلا هنوز اینا مسلمان نشده بودن، این بچه نطفهش منعقد شده است، این که اصلا کافر است، کافر است، مسلمان حکمی هم نیست، وقتی اینجور باشد یقینا ارتدادش ارتداد ملیه. اگر بعد از بلوغ اظهار اسلام کرد، ولی اگر انعقاد نطفه این الارتداد باشد بازم مسئله همین است. اشکال ما در این صورت سوم است که پدر و مادر مسیحی بودن، مسلمان شدن، سپس مرتد شدن، در اون فاصله زمانی که مسلمان بودن انعقاد نطفه شد، در این صورت این بچه محکوم به اسلام است، دارای اسلام و حکمی است. حالا اگر مرتد شد چی میشه این بچه؟ بله؟ بله اینجا اگر ما در مرتد فطری چنان که اکثر فقها فرمودن و ما نظر اونها رو مفصلا نقل کردیم، اگر ما در مرتد فطری گفتیم باید پدر و مادر هر دو یا احد هما مسلمان باشد، یک، حین الاسلام انعقاد نطفه بشود، دو، این شخص متولد بشود، بالغ بشود و اظهار اسلام هم بکند، ثم ارتد، اگر این شرایط رو گفتیم یقینا این موارد مرتد فطری نیست، مرتد ملی است و قاعده در مرتد ملی هم آن است که توبهش بدن بعد الارتداد، اگر توبه نکرد و مرد بود بکشنش، حد جاری بشه. اما یک قول دیگری در مسئله بود و آن قول شهید ثانی رحمت الله علیه و بعضی از علما بود و ظاهرن مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه هم ظاهرن اون چی که نقل کردیم نظرشون همین بود و اونا اینجور فرمودن مرتد فطری آن است که دارای اسلام و حکمی باشد همین که مسلمان حکمی بود اگر اندل بلوغ اظهار کفر کرد مرتد فطریه. اگر این قول را گفتیم این فرزند مرتد ملی که حین الاسلام نطفش منعقد شده است اگر حین البلوغ اظهار کفر کرد مرتد فطریه. بر این اساس و ما این نظریه را نپذیرفتیم به خاطر روایات متعددهی که در این باب خواندیم، ضمناً این نظر مخالف درع الحدود به شبهه هم بود و این نظریه رو نپذیرفتیم. این فرزند مرتد ملی بعد امام رحمت الله تعالی علیه در ادامه این مسئله یه مطلبی رو فرمودن که این مطلب رو ما قبلا گفتیم، یعنی در مسائل قبلی توضیح داده شده. اینجوری و کذا ولد المرتد الفطری قبل ارتداده به حکم المسلم، می فرماد اگر مرتد فطری بچه ای داشت بچه او چه حکمی دارد؟ میگیم انعقاد نطفهش قبل از ارتداد بود یا حین الارتداد، این دو حالت بیشتر نداره دیگه. بله، خود این پدر یا مادر یا مسلمان بودن بعدن مرتد شدن، دیگه سابقه کفری نداشتن. میگیم انعقاد نطفه قبل از ارتداد بود یا حین الارتداد. اگر قبل از ارتداد انعقاد نطفه بوده است باید برگردیم که مرتد فطری را چی معنا میکنیم. اگر قول شهید را گفتیم که همین که دارای اسلام حکمی بوده اگر برگشت کرد مرتد فطری است، ولد مرتد فطری در این صورت مرتد فطری خواهد بود. اما اگر ما قول مشهور را پذیرفتیم چنان که امام پذیرفتن، بلکه ما هنوز قید اضافه هم گفتیم صرف این که دارای اسلام حکمی بوده است در ثبوت ارتداد فطری کفایت نمی کنه، باید اسلام حکمی داشته باشد، یعنی پدرش یا مادرش یا هر دو مسلمان باشن، یک، بعد از بلوغ خودش اظهار اسلام بکند، دو، ثم مرتده. اگر این جور بود مرتد فطری میشه. اگر این قول را پذیرفتیم فرزند مرتد فطری هم که حین الاسلام انعقاد نطفه شده اگر بالغ شد و اسلام را از اول نپذیرفت مرتد فطری نیست و حکم مرتد فطری بر او جاری نمیشه. و اما اگر انعقاد نطفه حین الارتداد بوده است، اینجا یقینا این کافر مرتد ملی هست دیگه، مرتد فطری نیست، چون در وقتی نطفهش منعقد شده که بابا مرتد بوده است، مادرش مرتد بوده است، پس این اصلا محکوم به اسلام هم نیست. اینم مسئله بعدی با صور مختلفش. و این حرف چنان که قبلا گفتیم تعریف مرتد فطری رو که گفتیم بر این افراد صدق نمی کنه.
مادر شما مرتد بودن و یه نقاط مرتد پیدا کرده یه ملی هم نباید اساس شد.
بله ملی نیست، بله دی کافره، و کافر اصلا مرتد نیست، اصلا عنوان مرتد ندارد. این مسئله چهارم فروعاتش همین بود که توضیح دادی. در مسئله پنجم باید خیلی دقت کنیم. می فرماید اذا تکرر الارتداد من الملی قیل یقتل فی الثالثه و قیل یقتل فی الرابعه و هو احود. می‌فرماید اگر ارتداد از مرتد ملی مکررن صادر شد، مسیحی بود مسلمان شد، باز از دین اسلام برگشت، مجدد مسلمان شد، باز از دین اسلام برگشت، مجدد مسلمان شد، اینجوری یعنی چند مرتبه هی مسلمان شد مرتد شد، میشه تکرار ارتداد. ارتداد مکررن از او صادر شد، این شخص چه حکمی داره؟ این شخص چه حکمی داره؟ امام رحمت الله علیه فرمودن یقتل فی الثالثه و قیل فی الرابعه و هو الاهوت. فرمودن بعضی گفتن نوبت سوم ارتداد کشته شود، بعضی گفتن نوبت چهارم ارتداد کشته شود. امام می‌فرماید و هو اهوت، یعنی اینکه نوبت چهارم کشته بشود اهوت است، مطابق با احتیاطه. دلیل این قول چیست؟ دلیل این قول روایت مرسله ایست که از بس که علما به او عمل کرده ان در حکم مسنده است، وان این است فرمود اصحاب الکبائر کلها یقتل فی الثالثه، یا بعضی روایات فرموده است اصحاب الکبائر کلها یقتل فی الرابعه، یعنی کسانی که مرتکب کبیره میشوند در نوبت سوم یا در نوبت چهارم اعدام بشوند. اصحاب الکبائر کلها یقتل فی الرابعه او یقتل فی الثالثه. این روایت مرسله است، ولی چون علما متعبد به او هستند و بر اساس او فتوا داده ان لذا چی هستش؟ کل مسند، قابل اعتماد است، میشه به این روایت عمل کرد و فتوا داد. علما رضوان الله علیهم و کسانی هم که هستن حفظهم الله، اینها در رابطه با این روایت یک توضیحی داده ان که این توضیح را بیان می کنیم بعد ببینیم آیا بر مورد بحث ما تطبیق می کند یا نمی کند. توضیحی که فرمودن این است اصحاب الکبائر یعنی چی؟ یعنی مسلمانانی که گناه کبیره انجام میدهند. حالا این گناهان کبیره که انجام میدهند دو نوع است، بعضی از گناهان کبیره حد خاصی دارد، مثل زنا، مثل شرب خمر، مثل سرقت، مثل قذف، اینا حد خاص داره. بعضی از گناهان کبیر حد خاصی ندارن، مثل دروغ اگر گفتیم گناه کبیره هست، مثل اسراف اگر گفتیم گناه کبیره است، غیبت و امثال اینها اگر گفتیم اینها گناه کبیره است، اینها مجازات مشخصی در شریعت ندارن. مجازاتش به ید الحاکم است. این مجازاتی که به ید الحاکم است از او تعبیر می شود به تعذیر، به تعذیر. چرا ما این مطلب رو توضیح دادیم؟ برای مطلبی که حالا میخوایم بگیم، اگر کسی سه مرتبه زنا کرد نوبت چهارم اعدامش کنید یعنی چی؟ علما گفتن یعنی سه مرتبه زنا کرد دستگیرش کردن، حاکم شلاقش زد، حالا نوبت چهارم مجدد این غلط را کرد، حالا اعدامش کن. یا دو مرتبه دزدی کرد، سه مرتبه دزدی کرد، حد سرقت رو جاری کردن، ولی این شخص پشیمان نشد، برای بار چهارم هم دزدی کرد، یقتل فی الرابع. یا غیبت کرد و حاکم او را تعذیر کرد، 20 ضربه شلاق زد، باز مجدد این کار رو مرتکب شد و تعذیر شد، بار سوم هم تعذیر شد، بار چهارم یقتل. پس توضیحی که دادن این است که اصحاب الکبائر یقتل و فرابعه او سالسه در صورتی است که کبیره انجام داده و حد خورده، ثم مرتکبه و حد خورده، ثم مرتکبه و حد خورده، ثم مرتکبه. یعنی بین این ارتکابها و تکرار جنایت حد یا تعذیر فاصله افتاده، لذا اینها چهار نوبت حساب می شود. و الا اگر کسی چهار بار زنا کرد یک بار به دام افتاد و حد جاری کردن، این یک بار حساب می شود، چون یک بار حد خورده، این چهار بار زنا حساب نمی شه، یک حد خورده. و کذاف سرقه و فی شرب الخمر. پس باید تخلل حد بشود تا بعد بگیم تکرار عمل، درست شد؟ باید این تخلل حد بین ارتکاب اول و دوم بشود، بین ارتکاب دوم و سوم تخلل حد بشود. و الا یقتل و فسالسه معنا ندارد، اگر مکررن فعلی انجام داد به دام نیفتاد. بله، ده بار شرب خم کرد نوبت دهم به دام افتاد، این از نظر مجازات این روایت یک نوبت حساب میشه، این تکرار حساب نمیشه، درست شد؟ حالا اصحاب الکبائر یقتل فی الثالثه او الرابعه، این حرف درست؟ بله درست. و ما گفتیم که باید تخلل حد و تعذیر بشه، و الا اول و دوم معنا نداره. حالا این مطلب رو میان مورد بحثمون قرار میدیم. مرتد ملی مرتد شد، مرتد شد. خب باز مرتد شد، نوبت سوم باز مرتد شد، آیا حد در این بینابین بهش جاری کردن یا جاری نکردن؟ حد جاری کردن یا جاری نکردن؟
از آن واسه سؤال شما درسته؟
که چیه؟
ما میگیم مرتد شد مثلا...
نه، یعنی به این معنا که مجد. یعنی مسلمان شد و مرتد شد، باز مسلمان شد و مرتد شد.
مرتد فطریه مفرمایید که توبه نداره.
نه خب ما مرتد ملی رو ما مرتد ملی رو داریم بحث میکنیم، ما این فرض مسئله مرتد ملی است. مرتد ملی یهودی بوده مسلمان شده است، تمام، بعد مرتد شد. باز بعد از ارتداد برگشت مسلمان شد، سپس مرتد شد، باز دو مرتبه مسلمان شد، بعدن مرتد شد. آیا این روایت اصحاب الکبائر کلها یقتل فی الثالثه او الرابعه بر این آدم تطبیق میکنه یا نه؟ این آقا قاعدش چیه؟ توبهش بدن، اگر توبه نکرد چکارش کنه؟ بکشنش دیگه، حدش تا جاری کردن بکشنش. بعد این یقتل فی الثالثه یعنی چی؟ هم نوبت اول توبهش میدن، اگر توبه نکرد میکشنش دیگه. حالا شما بفرمایید نوبت سوم و چهارمش کی پیدا میشه؟
توبه کرد
بعد بکشنش. ببینید این مرتد ملی رو میگیم، توبه کرد توبه نکرد، هم اول توبهش میدن، اگر توبه نکرد چیکاریه؟ میکشنش دیگه.
توبه
نه ملی نری ملی نمیکشه، اگه توبه کرد که هیچ کرد. بله حالا حالا حرف ما اینه، شما میگین تخلل حد بشود دیگه. اگر شما بگید همین توبه کنه حد است، باید بگید کنه حد است. اگر این توبه خودش کنه حد است، میشه تخلل حد یک جوری درستش کرد. و الا اگر ما بگیم توبه نخیر تخلل حد نیست، حدش چیه اگه توبه نکرد؟ باید بکشنش. خب وقتی کشتن برای نوبت دوم میخوان چکارش کنن؟
میخوان
بله ما از اول داد میزنیم اصحاب الکبائر به همین گفتیم، همین گفتیم. این اون اصحاب الکبائر یقتل فی الثالثه، اون در صورتی است که جنایت و مرتکب شده حد زدن، باز مجدد مرتکب شده حد زدن، مجدد مرتکب شده حد زدن، یقتل فی الرابعه. ولی در مرتد ملی اگر حدش جاری بکنن یعنی چی؟ یعنی کشتنش. وقتی کشتنش چیزی باقی موند که برای بار سوم بماند، برای بار دومش هم چیزی نمیماند که مرتد تکرار بشه ولسه. مگر این که شما بگید خود توبه به منزله اجرای حد است، مگر اینو بگید. پس بنابراین اگر گفتید خود توبه به منزله اجرای حد است، این حدیث در مورد مرتد صدق میکند و الا اصلا موضوع ندارد. وقتی شما هم اول کشتی دوران دیگه نوبت به نوبت سوم و چهارم میرسد، نوبت نمیرسد. ثانیاً این روایت چیه؟ اصحاب الکبائر کلها یقتل فی الثالثه یا رابعه. اصحاب الکبائر یعنی مسلمانی که کبیره انجام داده است. مرتد مسلمان است؟ بله؟ مرتد مسلمان است و از اسلام خارج شده است دیگه. روایت فرموده اصحاب الکبائر یقتل فی الثالثه، نفرموده است که کافر یقتل فی الثالثه. مرتد که اصحاب الکبائر نیست، اصحاب الکبائر المسلم الذی یرتکب الکبیره، معناش اینه. اگر معناش اینه اصلا اون حدیث چی هستش؟ ربطی به مرتد ندارد. او گفته مسلمان مرتکب کبیره حکمش اینه. ما بحثمون در رابطه با مسلمان نیست اصلا، بحث ما مربوطه به مرتده و مرتد که مسلمان نیست. خب هم اونم دیگه ما به فرض محال گفتیم لوفورست، ما هم اون اصلش قبول نداشتیم اونجا گفتیم. پس بنابراین اصلا این اصحاب الکبائر بر مورد ما تطبیق نمی کند، چون اصحاب الکبائر ای المسلم الذی یرتکب الکبیره. توجه همون اینه. لذا اگر مستند ما فقط اون مرسله و دو سه تا مرسله مشابه باشد، ظاهرش اینه که موضوعاً بر مورد بحث ما تطبیق نمی کند و لو فرض که بر فرض محال موضوعش تطبیق بکند، اصلا مرتبه دوم و سوم و چهارم در اینجا معنا ندارد. اللهم الا ان یقال که خود توبه مثلا حدون، که اینم به قول صاحب کفایه دون اثباتهی خط القطعات، همچین خیلی قابل اثبات نیست. بنابراین این مسئله موضوعا جا ندارد که مطرح بشود. مرتد از موضوع اصحاب الکبائر خارج است و ربطی به اون روایت ندارد. فقط دو تا روایت ضعیف دیگر در اینجا آمده که مفاد اون دو روایت ضعیف این دیگه مرتبه چی ندارد. فرموده اگر توبه کرد سپس مرتد شد اعدامش کنن، اونجا دارد نوبت دوم، نوبت سوم و چهارم در اون روایات ضعیفم نیامده. حالا اگر فرصت شد اون روایاتش هم میخوانیم، ولی اونام دلالت بر این فتوا نمی کنه. صلی الله علیه و آله.